نیمه شب در تهران شنونده ی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا در نخستین ثانیه های روز یک شنبه 17 اسفند سال 1399 خورشیدی برابر با 7 مارس سال 2021 میلادی. شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا که مجموعه ایست از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم امیر پوریا و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم.
ممنونم از تو شاهین و ممنون از همراهان رادیو فردا. سفیر روسیه در ایران پاسخ ولادیمیر پوتین به پیام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به مشاور امور بین الملل رهبر ایران داد. علی اکبر ولایتی دیروز شنبه در دیدار با لوان جاگاریان تحولات منطقه‌ای و بین المللی را موجب افزایش همکاری میان ایران و روسیه دانست. پیشتر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در سفری به مسکو پیام علی خامنه‌ای خطاب به ولادیمیر پوتین را به مقامات روسیه تحویل داده بود. تا کنون هیچ جزئیاتی درباره پیام مبادله شده میان رهبر جمهوری اسلامی و روسیه منتشر نشده است. پیشتر حسین امیر عبداللهیان دستیار رئیس مجلس در امور بین الملل محتوای پیام علی خامنه ای را تاکید بر عدم تغییر موضع ایران در قبال روسیه در پی تحولات کاخ سفید عنوان کرده بود. حسن روحانی در تماس با نخست وزیر عراق با انتقاد از هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی عراق خواستار خروج نظامیان آمریکایی از آن کشور شد. رئیس جمهور ایران در گفتگوی تلفنی با مصطفی الکاظمی خروج نظامیان آمریکایی از عراق را باعث کمک به برقراری صلح و ثبات در عراق و منطقه دانست. این اظهارات در حالی بیان می شود که آمریکا، اسرائیل و تعدادی از کشورهای حاشیه خلیج فارس ایران را تهدیدی برای صلح و ثبات در منطقه می دانند. برخی تحلیلگران نیز بر این باورند که گروه‌های شبه نظامی مورد حمایت ایران در عراق از جمله موانع برقراری ثبات در این کشور عربی به شمار می‌روند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در دومین روز از سفر خود به عراق با آیت الله علی سیستانی از مراجع تقلید شیعه در شهر نجف دیدار و گفتگو کرد. تا کنون خبری در مورد محورهای این گفتگو منتشر نشده، اما طبق گزارش‌های آیت الله سیستانی مانع حضور مقام‌های عراقی در این دیدار شده است. این اولین بار است که یک پاپ با یک مرجع تقلید شیعه در این سطح دیدار می‌کند و رسانه‌ها این ملاقات را تاریخی توصیف کردند. پاپ فرانسیس روز شنبه در سخنانی خشونت و افراط‌گرایی مذهبی را خیانت به دین توصیف کرد و همچنین آزادی دین را از حقوق اساسی انسان‌ها دانست. رهبر کاتولیک‌های جهان ابراز امیدواری کرد این حق در همه جای دنیا به رسمیت شناخته شود. او روز جمعه برای دیداری 3 روزه وارد عراق شد. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز شنبه اعلام کرد در شبانه روز گذشته بیش از 8200 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 شناسایی شدند. به گفته او در همین مدت نیز در ایران 82 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری جان باختند. با احتساب موارد جدید شمار رسمی مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران به بیش از 1,600,000 نفر رسیده و شمار کل جانباختگان نیز تا کنون حدود 60,600 نفر اعلام شده. این در حالی است که آمارهای دولتی در ایران همواره مورد تردید جدی منابع داخلی و کارشناسان بین‌المللی بوده است. و خبر آخر این که در همین زمینه شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان از 116 میلیون نفر فراتر رفته و تا کنون نزدیک به 2,600,000 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان باختند که در این بین کشور آمریکا با حدود 29 میلیون مورد بالاترین تعداد مبتلایان را داشته و پس از آن هند، برزیل، روسیه و بریتانیا قرار می‌گیرند. این در حالی است که ایران و چین به دلیل سانسور رسانه‌ها آمارهای معتبری ارائه نمی‌کنند.
مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم امیر پوریا، اما چکیده‌ای از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا می‌شنوید. نگاهی داریم به تجمع تعدادی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی برای همسانسازی حقوق.
دولت‌های پیاپی جمهوری اسلامی این مسئله حقوق حداقل رو به هیچ وجه رعایت نمی‌کنن و با سبد معیشتی کارگرها این رو یکسان نمی‌کنن، در نظر نمی‌گیرن. انعکاسش مستقیما روی بازنشسته هم هست. با این تفاوت که کارگرها میتونن اعتراض بکنن، فشار بیارن و بازنشستگانشون از تولید نیستن، دستشون کوتاه هست.
آخرین خبرهای مربوط به شیوع کرونا در ایران رو به آگاهیتون میرسونیم.
اتفاقی که در خوزستان افتاد طی ماه گذشته و منجر به قرنطینه شدن اون شد، نشون میده که اقدامات دولتی و تصمیمات همیشه در هنگام هست.
سفر پاپ رهبر کاتولیک های جهان به عراق رو دنبال میکنیم. خبرهای ورزشی رو به آگاهیتون میرسونیم و برنامه دریچه رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. جمعی از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی که خواهان تصویب اختصاص 90 هزار میلیارد تومان جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بودند، روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان کارگری در هفته‌های گذشته چند بار در اعتراض به وضع معیشت خود و سیاست‌های مزدی دولت در شهرهای مختلف ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
کمتر از دو هفته مانده به پایان سال 99، اعتراضات کارگری و بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در شهرهای مختلف ایران با فراخوان‌های مختلف نهادهای صنفی ادامه دارد. جمعی از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی که خواهان تصویب اختصاص 90 هزار میلیارد تومان جهت همسانسازی حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بودند، روز شنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمع در حالی برگزار شد که مجلس ایران اختصاص مبلغ 150 هزار میلیارد تومان را برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری در سال آینده تصویب کرد و قرار شد 90 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری ها جهت رد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی اختصاص یابد. در قطعنامه‌ای که از سوی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در پایان تجمع روز شنبه منتشر شد، آمده که تجمعات اعتراضی بازنشستگان تا رسیدن به خواسته های قانونی و بر حق خود ادامه خواهد داشت. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات تجمع اعتراضی روز شنبه بازنشستگان گفت:
مسائل بسیار بسیار جدی وجود داره، به خاطر اینکه بازنشسته ها هم جز حقوق بگیرای ایران هستن و مسئله حقوق حداقل رابطه مستقیم داره با مستمری که اینا برای بازنشستگان میگیرن. همونجوری که دولت‌های پیاپی جمهوری اسلامی این مسئله حقوق حداقل رو به هیچ وجه رعایت نمی‌کنن و با سبد معیشتی کارگرها این رو یکسان نمی کنن، در نظر نمی گیرن، انعکاسش مستقیما روی بازنشسته هم هست. با این تفاوت که کارگرها میتونن اعتراض بکنن، فشار بیارن و بازنشستگانشون از تولید نیستن، دستشون کوتاه هست و در نتیجه جز اعتراض در خیابان ها و اعتراض به مقامات کار دیگه‌ای نمیتونن بکنن. مسئله مهمی که وجود داره اینه که همین همسانسازی که 90 هزار میلیارد تومان رو دارن بهش اختصاص میدن، مسئله‌ای هست که طبق قوانین جمهوری اسلامی میبایستی که مستمری متوسط یک بازنشسته متناسب باشه با کسی که در همون لحظه شاغل هست، در همون پستی که ایشون داشته موقعی که سر کار بوده، و این به هیچ وجه رعایت نشده. از اواخر آقای احمدی نژاد به این طرف کاملا این شکاف بین این دوتا بالا رفته، درست مثل مسئله حقوق حداقل و هزینه واقعی سبد معیشتی که مطرح بوده.
بازنشستگان کارگری در ایران در هفته‌های گذشته چندین بار در اعتراض به وضع معیشت خود و سیاست‌های مزدی دولت در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در یکی از بزرگترین این اعتراضات هفته گذشته در بیش از 20 شهر ایران، بازنشستگان کارگری در اعتراض به وضع معیشت خود و سیاست‌های مزدی دولت تجمع برگزار کردند. جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان در ایران، در روز برگزاری این تجمعات به رادیو فردا گفت:
1,280,000 نفر ما بازنشسته داریم در کشور که 350,000 میلیارد تومان بر اساس گزارش رسمی خبرنگاری‌های خودشون، این مبلغ 60,000 میلیارد تومانش فقط متعلق به صندوق پولاده. حالا اینها میخوان این مبالغ رو جناب آقای نوبخت و دولت آقای روحانی و در رأس اونها رهبر جمهوری اسلامی که پولها رو میگیرند و خرج رویاهای هلال شیعی میکنند، اینها دست دادن که این مبلغ رو که به هر کدوم از بازنشسته ها تقسیم بشه مبلغ اساسی خواهد بود، این رو میخوان یک جوری ندیده بگیرند و با طرح افزایش قطره چکانی که همه بازنشسته ها به شدت مخالف اونن و دولت داره تحمیل میکنه این رو به بازنشسته ها، این بدهی ها رو مثل همه بدهی هایی که دولت به کارکنان داشته روش رو بپوشونن و به مرور زمان بیان با همون دست قطره‌چکانی که آیه نوبخت مطرح کرده و هدفش هست به ماده 125 بوده، این رو بیان یک جوری ندیده بگیرن حقوق اینها رو.
آنطور که فعالان صنفی بیان می کنند، مهمترین خواسته های مطرح شده از سوی بازنشستگان، افزایش مستمری ها، اجرای دور جدید قانون همسانسازی در سال جاری، ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان و پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی است. در این میان کارگران نیز که از جمله بزرگترین گروه های شغلی و اجتماعی در ایران هستند، با بیشترین مشکلات معیشتی دست به گریبانند. به گفته فعالان صنفی، سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه سال گذشته حدود 4 میلیون تومان بیشتر شده است. بر این اساس دستمزد کارگران در مجموع 61% عقب‌تر از هزینه های خانواده های آنهاست. بر اساس برآورد فعالان کارگری در ایران، بیش از 90% از کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند و بسیاری از بازنشستگان نیز در شهرهای مختلف کشور در اعتراضهای خود اعلام کردند که حقوق آنها دست کم 50% کمتر از نرخ تورم است.
گزارشی بود از رضا جمالی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اعلام ممنوعیت سفرهای نوروزی به شهرهایی که از نظر شیوع کرونا در وضعیت قرمز و زرد به سر میبرند، از این مناطق خواست که بسیج فوق‌العاده تشکیل دهند و استاندار، تیم پزشکی، بسیج و سپاه برای اعمال پروتکل‌ها مراقبت بیشتری داشته باشند. درباره آخرین تحولات در این زمینه بیشتر بشنوید از سیاوش سعادتیان.
ازدحام در بازار تهران در آستانه عید نوروز. با وجود اعمال محدودیت‌ها در شهرهای مختلف از جمله تهران، برخی صنوف تا ساعات نیمه شب باز هستند و جمعیت زیادی در مراکز خرید و وسایل حمل و نقل عمومی دیده می‌شوند.
من از ساری میام و واقعا ترسیدم، اصلا خیلی تعجب کردم از اینکه این همه آدم واقعا هر کدوم یه دلیلی دارن میان، خیلی کار دارن. خب خیلی ترسناکه واقعا وضعیت.
مبتلا به کووید.
سیما سادات‌لاری، سخنگوی وزارت بهداشت ایران، در این زمینه گفته که روند رعایت پروتکل‌های بهداشتی به کمترین حد از اواسط آبان تا کنون رسیده. بر اساس آخرین اطلاعات وزارت بهداشت، 11 شهر در استان خوزستان در وضعیت بسیار پرخطر یا قرمز قرار دارند و 32 شهرستان هم در استانهای دیگر در وضعیت نارنجی قرار گرفتند. این در حالی است که ایران در آستانه تعطیلات نوروز قرار دارد و انتظار می رود بار دیگر جاده‌ها و شهرهای این کشور شاهد مسافران نوروزی باشد. دیروز اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از ممنوعیت این سفرها به شماری از شهرها خبر داد.
کردیم که سفر برای شهرهایی که قرمز هست یا نارنجی، این ممنوعه. یعنی هیچ که برنامه ریزی نکنه برای شهرهای قرمز، برای شهرهای نارنجی.
همه شهرهایی که وضعیت قرمز در آنها اعلام شده در استان خوزستان قرار دارند. استانی که در هفته‌های اخیر با وضعیت بحرانی روبرو شده و از همین حالا و پیش از عید نوروز ورود خودروها با پلاک‌های غیر بومی به شهرهای قرمز خوزستان ممنوع شده است. استاندار خوزستان هم از مثبت شدن تست کرونا 2000 نفر به صورت روزانه در این استان خبر داده و گفته که از این تعداد تا نزدیک به 200 نفر حتما باید بستری شوند. استان کهگیلویه و بویراحمد هم از جمله استان‌هایی است که مقام‌های ایران نسبت به وضعیت آن ابراز نگرانی می‌کنند.
ما نگرانی در موردش داریم. استان چهارمحال و بختیاری هست که گرچه هنوز بیماری خیلی افزایش پیدا نکرده، اما نشانه هایی ما داریم میبینیم در استان چهارمحال و بختیاری که حتما نیاز هست که دقت بسیار بیشتری در موردش انجام بشه که مبادا درگیر ویروس جهش‌یافته انگلیسی بشن.
شیوع ویروس جهش‌یافته کرونا در ایران در حالی افزایش پیدا کرده که روند واکسیناسیون در کشور به کندی پیش می رود و در سه هفته اخیر هیچ آماری از تعداد افرادی که واکسن دریافت کردند منتشر نشده است. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران روز جمعه خبر داده بود که تاکنون 570 هزار دوز واکسن کرونا از دو کشور چین و روسیه وارد کشور شده. این در حالی است که در اواسط بهمن ماه اعلام شده بود که 500 هزار واکسن اسپوتنیک وی در اختیار ایران قرار گرفته. این آمارهای ضد و نقیض نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند به وعده‌اش درباره واکسینه کردن 1,300,000 نفر تا پیش از پایان سال عمل کند. در جهان تاکنون بیش از 291 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده که بیش از 85 میلیون دوز یعنی نزدیک به یک سوم آن در آمریکا استفاده شده. با سرعت فعلی واکسیناسیون در سراسر جهان نزدیک به 4 سال و نیم طول خواهد کشید تا 75% جمعیت جهان واکسینه شوند و زندگی به طور نسبی به حالت عادی بازگردد. با روند فعلی تزریق واکسن، اسرائیل در یک ماه آینده، آمریکا در 6 ماه و امارات و بریتانیا در 7 ماه آینده می توانند اکثر جمعیتشان را واکسینه کنند. شتاب گرفتن واکسیناسیون در دیگر کشورها در ماه‌های آینده می تواند زمان بازگشت به زندگی عادی را کوتاه‌تر کند. این در حالی است که تعداد رسمی قربانیان کرونا در جهان از 2,600,000 نفر عبور کرده.
گزارشی بود از سیاوش سعادتیان. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن واشنگتن. نظر شما رو به این مصاحبه جلب میکنم.
نکته مهم در برخورد با این پاندمی بارها و بارها نشون داده شده که سرعت عمل و در واقع میزان کافی عملیات و مقابله با این مسئله است. پس این سرعت عمل و زمان شروع اینها بسیار اهمیت داره. اتفاقی که در خوزستان افتاد طی ماه گذشته و منجر به قرنطینه شدن اون شد، بعد از مدت‌ها که سر و صدای مردم در اومد، مسئولین استانی در واقع خیلی درخواست زیادی کردن، این نشون میده که اقدامات دولتی و تصمیمات همیشه دیر هنگام هست. این قرنطینه زمانی باید انجام میشد که هنوز شعله ها و زبانه های این بیماری در خوزستان اونقدر همه جا رو نگرفته بود. اقدامات قرنطینه در زمانی که الان خوزستان به این وضعیت در اومده واقعا میشه گفت که یک دوشداروی بعد از مرگ هست. همین اتفاق داره میفته برای بقیه مناطق کشور. اینی که ما درخواست بکنیم، خواهش بکنیم یا بخوایم پلن های به صورت پیشنهادی بذاریم واقعا هیچ دردی رو درمان نمیکنه. باید تصمیم قاطع و به موقع باشه. الان که هنوز وقت مقابله با بیماری در بقیه استان ها رو داریم، باید همین امروز تصمیم گرفته شه که برای خوزستان بعد از یک ماه گرفته شد. و این نشون میده که این اقدامات در حال حاضر به عنوان به صورت تقسیم بندی شهر و رنگ بندی شهرها، در حالی که میدونیم مسئولین استان ها و شهرستان ها متاسفانه به دلیل اینکه شهرهاشون در اون رنگ بندی قرمز و نارنجی قرار نگیره، گاهی وقتها دارن آمار رو هم دستکاری میکنن. در این وضعیت رنگبندی شهرها اصلا معنی نداره، در حالی که ما داریم به تعطیلات نوروز نزدیک میشیم، تعطیلاتی که میتونه یک بمبی باشه و آماده انفجار. که این اقدامات پیشنهادی و خواهش و تمنا نمیتونه کمکی به جلوگیری از انفجار این بمب بکنه.
علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، تایید کرده که ویروس جهش یافته به اغلب استان‌ها رسیده. سعید نمکی، وزیر بهداشت ایران، هم با اعلام اینکه در نوروز واقعا نمیدونه چه اتفاقی رو خواهد داد، گفتش که ما داریم با ویروس شطرنج بازی میکنیم و لحظه به لحظه تصمیم گیری میکنیم. به نظر شما سخنان این مقامات مسئول میتونه نشان دهنده وخامت اوضاع و شاید خارج دن کنترل شیوع بیماری باشه؟
دقیقا همینطور هست. هم نشاندهنده وخامت اوضاع هست که خب از قبل نشانهاش در خوزستان ما دیدیم و همین اتفاق در شهرها و استانهای دیگه خواهد افتاد، و از طرف نشانه تسلیم شدن و بیعملی و بیبرنامگی مسئولین هست. این معنا نداره که وزیر یک کشوری، وزیر بهداشت یک کشوری ادعا بکنه که ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد. دقیقا بنابر پیشبینی های علمی ما میتونیم این برنامه
ویژگی ها و این اتفاقات آینده رو پیش بینی بکنیم. اینی که بگن ما نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد و یا اینکه فقط هشدار بدن به مردم و این رو بندازن گردن ویروس جهش یافته، این نشون دهنده این است که اینا واقعا بی‌عملی شاخص اصلی رفتار اینهاست و مردم باید یه مقدار بهوش باشن، به دلیل اینکه برنامه‌ریزی های مسئولین نخواهد توانست کمک به این موضوع بکنه. نشانش این که حتی با ویروسی که جهش پیدا نکرده بود، ویروسی که انتشارش، سرعت انتشارش کمتر از ویروس جهش یافته بود، هم نتونستن در واقع مقابله درست رو انجام بدن و اون همه مرگ و میر رو ما داشتیم. حالا با جهش ویروس و وضعیت جدیدی که باهاش مواجه هستیم و میزان انتشار بسیار بالا، مسلماً در صورتی که یک اقدام عملی و مؤثر و سریع صورت نگیره، عواقبش و عوارضش بسیار وخیم‌تر خواهد بود.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بله، همونطور که میدونید پاپ رهبر کاتولیکای جهان روز شنبه در شهر نجف با آیت الله علی سیستانی مرجع تقلید شیعه در منزل او دیدار کرد. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
نجف یکی از مهمترین ایستگاه های سفر تاریخی پاپ رهبر کاتولیک های جهان به عراق.
وقتی تروریسم به دین آسیب برساند، ما مؤمنان نمیتوانیم ساکت بنشینیم.
دیدار با آیت الله علی سیستانی مرجع عالی شیعیان عراق، دیداری که شرط آیت الله سیستانی برای انجام آن عدم حضور مسئولان حکومتی بود. بنابر بیانیه دفتر آیت الله سیستانی، در این دیدار درباره سرکوب آزادی‌ها از جمله آزادی اندیشه و دین و نبود عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشورهای مختلف گفتگو و بر نقش رهبران دینی در حل و فصل این معضلات تأکید شد.
بیایید برای به رسمیت شناختن آزادی دین و آزادی اندیشه و احترام به آنها در همه جهان دعا کنیم. اینها حقوقی اساسی اند، زیرا ما را برای اندیشیدن به بهشتی که برای آن آفریده شده ایم آزاد می‌گذارند.
دیداری که مهم توصیف می‌شود، از لحاظی به نوعی ادامه دیدارهای پاپ با رهبران ادیان و مذاهب مختلف، به ویژه دیدار دو سال پیشش با شیخ الازهر مصر در امارات به شمار می آید. از سوی دیگر بسیاری این دیدار را به رسمیت شناختن نجف و آیت الله سیستانی به عنوان قطب جهان تشیع توصیف می کنند. دیداری که با مخالفت برخی گروه های عراقی تحت حمایت جمهوری اسلامی روبرو شد که آن را زمین ساز دخالت غرب در عراق دانستند. اما به نظر می رسد اکثر عراقی ها از این دیدار استقبال کردند. در نجف کرار ابوغنم از مداحان مشهور در استقبال از این دیدار مداحی کرد.
الیوم قلب قبل درعان نجفنا
اكيد زياره البابا هي
تدعو. این حضور پاپ دعوتی است برای همزیستی مسالمت آمیز میان بخش‌های مختلف جامعه عراق، کشورهای منطقه و همه کشورهای جهان. سفر او به عراق نشان می‌دهد که او از همزیستی، تسامح، برادری و همکاری میان فرزندان همه طوایف در عراق و خارج از عراق حمایت می‌کند.
للتعايش والتآلف والتسامح.
پاپ به شهر تاریخی اور هم رفت، شهری که به عنوان زادگاه ابراهیم پیامبر شناخته می شود.
بیایید تا در اینجا برای همه خاورمیانه دعا کنیم. من به طور ویژه به سوریه فکر می کنم که جنگ آن را تکه پاره کرده است. نتیجه صلح پیروزی یک گروه و شکست گروه دیگر نیست، بلکه نتیجه آن پیوند برادران و خواهرانی است که با وجود همه سوء تفاهم های گذشته از تنش عبور کرده و به سوی وحدت پیش می روند.
مسیحیان عراق در 20 سال گذشته از سوی گروه های تندرو از جمله داعش تحت فشارهای زیادی بودند. آنها سفر پاپ را آغازی دوباره برای همزیستی مسالمت آمیز در عراق می دانند.
نحن
كمسيحيين
این سفر باعث می شود ما مسیحی ها بر همزیستی مسالمت آمیز با برادرانمان از طوایف مختلف اصرار کنیم. این سفر صلح را در درجه اول در درون ما و سپس در کشورمان محقق خواهد کرد.
اولا تحقق السلام فينا وتحقق السلام في بلدنا.
دو روز پیش از سفر پاپ، پایگاه عین الاسد بغداد، محل حضور نیروهای آمریکایی، هدف موشک‌های ساخت ایران قرار گرفت. اکنون وزیر دفاع آمریکا میگوید ایالات متحده در زمان و مکان مناسب پاسخ این حمله را خواهد داد. خبری که اکنون در عراق کمتر به چشم می آید، چرا که همه نگاه ها به سفر تاریخی پاپ و تأثیرات آن دوخته شده است. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram.
و حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا، فریبرز غریب.
در هفته 17 لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، عصر شنبه تیم صدر جدولی پرسپولیس در آبادان برابر صنعت نفت بدون گل متوقف شد. سپاهان تیم دوم جدول میزبانش آلومینیوم عراق را به توپ بست و 6-1 به پیروزی رسید و استقلال بعد از چند هفته ناکامی با سرمربی جدیدش فرهاد مجیدی با 1 گل از سد مهمانش فولاد خوزستان گذشت. فرهاد مجیدی سرمربی آبی‌ها در کنفرانس خبری بعد از این بازی پیروزی تیمش را اینگونه توصیف کرد:
پارسال وقتی که آقای استراماچینی رفتم و من هدایت تیم استقلال به عهده گرفتم، اولین جمله‌ای که به بازیکنان استقلال گفتم این بود که شما بهترین تیم ایرانید و الانم اعتقاد دارم که این تیم یکی از بهترین تیم‌های چند سال اخیر استقلاله. و در مورد این بازی من کار خاصی نکردم. تو این 48 ساعتی که در خدمت باشگاه استقلال بودم سعی کردم یه ذره لحاظ روحی روانی با بچه‌ها صحبت کنیم.
در یک نتیجه مهم دیگر روز شنبه، تراکتور در تبریز 2-1 نساجی مازندران را شکست داد. در مجمع انتخاباتی فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی که روز شنبه انجام شد، مازیار ناظمی که مدت‌ها مشاور رسانه‌ای وزیر ورزش و جوانان بود، در دور دوم با کسب آراء لازم به ریاست این فدراسیون رسید. اما برخی از رسانه‌های داخل ایران این انتخابات را مهندسی شده عنوان کردند و سایت تابناک هم نوشته رفیق وزیر با وجود ابهامات مالی رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیل‌رانی شد. این ماجرای ابهامات مالی برمیگردد به چند ماه پیش که مازیار ناظمی به عنوان سرپرست در این فدراسیون مشغول به کار بود و برخی از موتورسواران آن موقع از حوالی موتورهای لوکس صحبت کردند که به نام دوستان رئیس موقت این فدراسیون صادر شده بود. قفارزاده، ورزشکار رشته موتورسواری، در این مورد گفته بود:
آدم‌هایی هستن که 10 تا 10 تا مجوز گرفتن به عنوان‌های مختلف، به اسم‌های مختلف، و اومدن این مجوزها رو تو بازار آزاد به قیمت‌های گزاف واگذار کردن. تا 300 میلیون تومان مجوزها رو فروختن. شما به چه عنوان مجوز، 4-5 مجوز موتور 2 میلیاردی که لوکسه، به چه عنوان؟ آقای ناظمی، آقای کیانی، چه جوری اینا رو کارشناسی کردید؟
مهدی علی نژاد، معاون وزارت ورزش و جوانان، هم همان موقع در واکنش به این اتهامات وعده داده بود:
اینکه واقعا چه کسانی در گذشته این موتورها رو گرفتن، وزارت اطلاعات و حراست و بازرسی کل کشور داره روی موضوع کار میکنه.
و محمد بریمانلو، جودوکای ملی پوش ایران، روز گذشته خبر پناهندگیش به اروپا را تکذیب کرد و اظهار داشت برای دیدن مسابقات جایزه بزرگ ازبکستان به این کشور سفر کرده و به زودی به ایران باز خواهد گشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بله، با گزارش ورزشی که شنیدید به آخرین برنامه مجله نیمه شب می‌رسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه دریچه حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی ایراد توجه فرمایید.
روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
صدور احکام زندان و شلاق برای چند تن دیگر از معترضان آبان 98، ادامه انتقادها از کشتار سوختبران در سراوان و سرکوب اعتراضها در سیستان و بلوچستان، ادامه صدور احکام سنگین برای نویسندگان و دیگراندیشان، وضعیت وخیم جسمی چند تن از زندانیان سیاسی و خبرهای دیگر در همین زمینه. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. بیش از 15 ماه از اعتراضهای آبان 98 و سرکوب خونین آن میگذرد، اما ابعاد این وقایع هنوز برای ایران و جهان روشن نشده. مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد کشتار بی‌سابقه این اعتراض‌های خیابانی اطلاع رسانی دقیقی انجام ندادند و سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر همچنان خواستار انجام تحقیقاتی بی‌طرفانه در این باره‌اند. و در فقدان اطلاع رسانی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی و رسانه‌های ایران، هفته پیش خبر رسید که شعبه 102 دادگاه کیفری 2 شهرستان بهبهان به ریاست رسول اسدپور، 3 تن از معترضان آبان 98 را جمعاً به 13 سال زندان و 222 ضرب شلاق محکوم کرد. ستار افشینپور، بهمن امینی و محمد طیبی به مشارکت در اخلال در نظم عمومی، مشارکت در تخریب و آتش زدن بانک‌ها و اموال عمومی متهم شدند. در شهر بهبهان در استان خوزستان، یکی از نخستین شهرهایی که آبان 98 پس از افزایش قیمت بنزین صحنه اعتراض‌هایی شد که به خاک و خون کشیده شد. سلمان سیما، فعال سیاسی در کانادا، درباره علت صدور این احکام سنگین میگوید:
سرکوب و ظلم و ستم در جمهوری اسلامی هدفمند، چند لایه و پیچیده است و در این حال که یک بی‌نظمی داره، یک نظم کلی رو هم شکل میده. مثال بزنم، مثل مولکول‌های آب میمونه که حرکات کاتوره‌ای دارن، هر کدوم به سمتی میرن، ولی در نهایت اون مایع و اون آب رو شکل میدن و سرکوب با ساختار جمهوری اسلامی عجین شده و در لایه‌های جمهوری اسلامی تنیده شده و این سرکوب چند وجه داره و وقتی به جان مردم میرسه و وقتی به پای بقای نظام میرسه، جمهوری اسلامی هم هر کاری میکنه که رژیم خودش رو حفظ بکنه و در نهایت به زور سرنیزه مردم رو سرکوب میکنه.
اتهام‌ها و احکام سنگین برای معترضان آبان 98 در حالی است که مدافعان حقوق بشر و گزارشگران سازمان ملل روند دادرسی‌ها در ایران به ویژه در مورد معترضان سال‌های اخیر را ناعادلانه و مغایر با استانداردهای جهانی می‌دانند و می‌گویند مبنای صدور این احکام معمولاً اعتراف‌هایی است که تحت فشار و شکنجه از متهمان گرفته می‌شود. از هزاران شهروند معترضی که در جریان سرکوب خونین آبان 98 بازداشت و زندانی شدند. سلمان سیما، زندانی سیاسی سابق، از شرایط این افراد و بازداشتگاه‌ها می‌گوید:
در گزارشی که اخیراً توسط سازمان حقوق بشری مهر منتشر شد، متاسفانه مشخص شد که آمار جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی بیشتر از اون 1500 نفری هست که در آبان هممون می‌دونستیم. آمار جنایت‌های رژیم بالای 3000 هست. مردم ایران 3000 تن از عزیزانشون رو از دست دادن در این راه و خب در بازداشتگاه‌ها ما می‌بینیم که جمعیت و تراکم خارج از حدهای استاندارد هست. مثلا اتاقی که 32 تا تخت برای زندانی ها داشته، من همیشه میگم تخت شنوندگان فکر نکنن چه تختی هست، یک تخت فلزی که خیلی هم وحشتناک از خوابیدن برای اونها، 32 تا ظرفیت داشته 130 نفر تو اون فضا محبوس بودن. زندان‌های وکیل‌آباد، عادل‌آباد، خود اوین، تشافوی، تهران بزرگ و این تراکم بیش از اندازه و بیش از حد که در برخی اتاق‌های زندان‌ها تا 3 برابر هم گزارش شده، این تراکم و تخمینی که دوستان دیگه، کارشناسان دیگه زدن و با ارتباطاتی که از همبندیان سابق و دوستانی در ایران داشتیم ما رو به این نتیجه رسونده که حداقل 19,000 نفر در بازداشتگاه‌های ایران بعد از اعتراضات آبان 98 بازداشت شدن. بسیار شرایط بهداشتی وخیم هست و این ویروسی هم که اخیراً اومده و بلای جان مردم شده زندانیان سیاسی رو بیش از پیش تهدید میکنه.
کمپین حقوق بشر در ایران هفته پیش در گزارشی به نقل از منابع محلی خبر داد که طی اعتراض‌های اخیر در استان سیستان و بلوچستان دست کم 23 تن توسط مأمورین حکومتی کشته شدند. کشتن منتقدان و معترضین در ایران قدمتی به اندازه عمر جمهوری اسلامی دارد، اما طی سالهای اخیر با افزایش نارضایتی‌ها باز هم شدت یافته. از دیماه 96 تا آبان خونین 98 و حالا هم سرکوب اعتراض‌ها در استان محروم سیستان و بلوچستان. عفو بین الملل و 3 نهاد حقوق بشری دیگر در بیانیه‌ای مشترک با اشاره به قطع اینترنت در این استان هشدار دادند که این اقدام برای پنهان کردن ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جرایم بین المللی مانند قتل‌های فراغذایی است. شورای حقوق بشر سازمان ملل هم با انتشار بیانیه ای در این رابطه سرکوب خشونت‌آمیز سوختبران و شهروندان استان سیستان و بلوچستان را محکوم کرد و مقام‌های ایران را به نقض قوانین بین المللی و نقض حقوق اقلیت بلوچ متهم کرد. سلمان سیما هم میگوید سرکوب حکومتی در استان‌های مرزی شدت بیشتری دارد.
آن چیزی که در استان سیستان و بلوچستان دیدیم و کشتاری که در فراوان اتفاق افتاد و قطعی اینترنت، همون شیوه سرکوب همیشگی جمهوری اسلامی هست، ولی متاسفانه چون در استانهای مرزی رسانه ها کمتر فعال هستن، امکانات کمتر هست، اخبارشون کمتر به گوش میرسه و شدت جنایت و شدت سرکوب در استانهای مرزی بیشتر بوده و در عین حال این جمله من به این معنی نیستش که در جاهای دیگه سرکوب کمتر بوده. گفتم سرکوب در جمهوری اسلامی چند لایه است. در سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه مسئله معیشت مردم هم درگیر هست و خب جمهوری اسلامی اونجا رو از نقاط امنیتی تعریف کرده و خب دست به خشونت و کشتار بیشتری میزنه، که در آمارها آخرین چیزی که من دیدم این بود که حداقل 23 نفر از عزیزان در سیستان و بلوچستان جانشون رو از دست دادن.
و صدور احکام زندان برای نویسندگان و دیگر اندیشان هم ادامه دارد. هفته پیش حکم 3.5 سال زندان نوید میهندوست، کارگردان و تدوینگر سینما در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. اتهام نوید میهندوست اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با گروه‌های مخالف نظام و فعالیت تبلیغی علیه نظام عنوان شده. اتهام‌هایی که این فیلمساز آنها را رد می‌کند. دادگاه تجدید نظر استان تهران همچنین حکم 11 سال زندان آرش گنجی، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران را هم تایید کرد. اتهام‌های او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت و همکاری با گروهی که مخالف نظام عنوان شده که مصادیق آنها ترجمه کتابی است درباره تحولات کردستان سوریه با نام کلید کوچک دروازه بزرگ. آرش گنجی پنجمین عضو کانون نویسندگان ایران است که طی ماه‌های اخیر برایش حکم زندان صادر شده. علیرضا نبوی، بکتوش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی 4 نویسنده دیگرند که همکنون احکام زندان خود را می‌گذرانند. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، درباره فشارهای امنیتی بر نویسندگان می‌گوید:
واقعا خیلی خیلی دردناکه که ما داریم در مورد تایید شدن حکم زندان آرش گنجی صحبت میکنیم و در شرایطی که به نویسنده دیگه کیوان بستاش و آقای خندان هم در زندان هستن. در واقع این نویسنده ها اصلا نباید محاکمه میشدن و که برسوره اینکه بخوان محکوم بشن. واقعا نویسنده ها کاری که انجام دادن نفس دولت و سیستم حکومتی بوده و خود آرش که اصلا یک مترجم بوده، آرش واقعا فراتر از یک مترجم، یک متفکری که با ترجمه هاش واقعا توسعه تفکر میکرد و حکومت های دیکتاتوری واقعا از این مسئله، از اینکه شهروندان بخوان فکر بکنن و اندیشه در کشور تولید بشه حراس دارن. اما چیزی که برای من باز این قضیه رو دردناکتر میکنه این هستش که در کیفرخواست اتهامی این نویسنده ها یک نکته‌ای که اومده بود رفتن بر سر مزار شاعران و نویسندگان دیگه بود. یعنی شما ببینید که این سیستم تا چقدر داره اثر رو بر نویسندگان تنگ میکنه. حالا قبلا فقط سانسور بود و بعدها با قطعهای زنجیره‌ای و دستگیری‌ها و حکم‌های زندان، ولی حتی به خاطر رفتن بر سر مزار شاعران و نویسندگان اینها رو دستگیر و محاکمه میکنند.
دگراندیشان، نویسندگان و فعالان مدنی در ایران زندانی میشوند، در زندانهایی که شرایط مناسبی از نظر تغذیه و امکانات پزشکی برای نگهداری آنان وجود ندارد و هر هفته خبرهایی از وضعیت نامناسب تعدادی از زندانیان سیاسی منتشر میشود. علی نوری یکی از این زندانیان سیاسی است که از درد کلیه، سرگیجه و تپش قلب رنج میبرد، اما همچنان در زندان اوین محبوب است و خانوادهش نگران او. این فعال مدنی که محکومیت 6 سال زندانش را می گذراند، هفته پیش به جای اعزام به بیمارستان به مرکز اعصاب و روان منتقل شد، اما در آنجا پذیرش نشد و به زندان انتقال یافت. محمد نوریزاد، فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی، هم علاوه بر ناراحتی قلبی که دارد، طی هفته گذشته بارها به دلیل بیهوشی به بهداری زندان و بیمارستان منتقل شده. اما مسئولین قضایی نه با آزادی او موافقت می‌کنند نه با مرخصی درمانیش. محمد نوریزاد که طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، در حال حاضر محکومیت 15 سال زندان خود را در زندان اوین می‌گذراند به دلیل انتقاد از جمهوری اسلامی و امضای بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه‌ای. فاطمه ملکی، همسر محمد نوریزاد، درباره وضعیت همسر دربندش اینطور می‌گوید:
ما دوشنبه ملاقات داشتیم، یادره اسفند ملاقات داشتیم با آقای نوریزاد که گفتن که ایشون رو دوباره مجددن بیهوش شدن و بردن بیمارستان طالقانی. اونجا پزشکا مشکوک شده بودن به کرونا، ولی متاسفانه ایشون رو دوباره مجددن برگردوندن بهداری زندان و صبح دوباره یه تست کرونا گرفته بودن و در همون حالت، باور کنید، خیلی بد آقای نوریزاد آمدن ملاقات صورت گرفت و متاسفانه ازش اصلا مساعد نبود و چون تلفن ندارن خب ما همینطوری در نگرانی بودیم و گفتیم بالاخره به یه طریقی به ما خبر بدید که نتیجه این تست چی هست، که تست منفی بوده جوابش خوشبختانه، ولی خب گفتن الان استراحت دارن میکنن. حالشون بعد کاملا آقای نیزا برگشت گفت من خودزنی کردم و گفتم بهشون که تلفن من اگر ضبط نشه من خودزنی میکنم. بعد شروع کردن دوباره آقای خامنه اینطور، من به کسی اینطور، من جونم رو در این راه میدم. من به اینا گفتم ادامه میدم به این کار تا خون من ریخته بشه، تا مردم بیدار بشن.
و چند خبر دیگر. پروین محمدی، فعال کارگری، در دادگاهی غیابی به 1 سال زندان محکوم شد. این فعال کارگری که طی سالهای اخیر بارها به خاطر فعالیت‌های صنفی‌اش در زمینه حقوق کارگران بازداشت و زندانی شده، در این پرونده به تبلیغ علیه نظام متهم شده است. جوانمیر مرادی، دیگر فعال کارگری در کرمانشاه است که گرچه هفته پیش از اتهام عضویت در یک گروه مخالف نظام تبرئه شد، اما برای محاکمه در رابطه با اتهام دیگرش، تبلیغ علیه نظام، باید روز دوشنبه در دادگاه انقلاب کرمانشاه حاضر شود. مرداد شیخی، فعال مدنی ساکن اردبیل، برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. او که در جریان اعتراض‌های آبان 98 بازداشت شده بود، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده است. سامان بیدار، دیگر فعال مدنی در اردبیل، هم هفته پیش توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. او به تبلیغ علیه نظام متهم شده و همکنون در زندان اردبیل است. و علیرضا نوری، فعال مدنی در سمنان، پس از 3 هفته و پویا جانیپور، شهروند ساکن کرج که به کتاب فروشی مشغول است، پس از 10 روز بازداشت با وثیقه از زندان آزاد شدند. درباره اتهام آنان خبری منتشر نشده است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.